أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع بحث ما درس هایی از نهج البلاغه بود، نامه 53 نهج البلاغه که حضرت امیرالمومنین به مالک اشتر مرقوم فرمودند در وقتی که از طرف ایشون منصوب شدن برای حکومت مصر. به اینجا رسیدیم. فرمود حضرت یاکه و دماء و صفکه ها به غیر حل ها، بپرهیز از این که خونها رو بریزی. یاکه اینجا که فعلش محذوفه، اینا رو میگن باب تحذیر، تحذیر و اغراء که فعلش همیشه محذوف است. یاکه و دماء یعنی بپرهیز تو از این که خونها رو به ناحق بریزی. حذر نفسکه، به ترسون خودتو، و دما یعنی از خونها، و صفکه ها به غیر حله ها، و اینکه خونهای مردمو به غیر راه حلال بریزی. خب وقت اسم مهاجمه و قاتله، اونجا البته خون را انسان حق دارد بریزه، حتی مهاجم، حتی اگر مهاجم خانه ای باشد. ما روایت داریم که اگر چنون چه فقرم همینطوره فتوا میدن، اگر یک کسی هجوم آورد به خانه شما، میخواد مال شما رو ببره، میخواد به ناموس شما تعدی کنه، شما حق داری دفاع بکنی ولو سبب بشه او کشته بشه. این وقتی یکی از این مامورین سازمان امنیت، از او جوان بود و پیداش گفتن، این ما رو سوار کرده بود میبرد از قزلقلعه برای اداره سوم، بعد گفت شما ما رو محدورا دم میدونید، یعنی میخواست شوخی کند با من. گفتم آره. گفت چرا؟ گفتم برای اینکه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود الدار حرم فمن دخل علیک حرمک فقتله، خونه انسان حرم انسان است، هر کس بدون اذن شما در خانه شما داخل شد میتونی بکشیش. شما نصف شب میریزید تو خونه آدم، اگه ما قدرت داشته باشیم شما محدور دمی، تا قدرت نداریم. علایالن اینجوریست که اگر یک کسی مهاجم باشد ولو مهاجم به خانه شما باشد، این حکمش قتله، حکمش کشتنه. اما بی جهت خونه مردم را میفرماد نرید. یا که بعد دماغ بپرهیز از خونها و صفکه ها به غیر حقه ها، به غیر حله ها، و این که خونها رو بریزی به غیر راه حلال. بعد فرمود برای این که هیچ چیزی در نظر خدا بیشتر موجب نقمت و عذاب خدا نمیشد از خون ریزی، و سبب زوال ملک و نعمت میشه خون ریزی. فانه ليس شيء ادنى لنقمه، نیست چیزی که نزدیکتر بکنه نقمت خدا را. نزدیکترین چیز برای نقمت خدا یعنی اینکه خدا غضب بکند. ولا اعظم لتبعه، بزرگترین چیز برای تبعه یعنی اینکه تبعات دارد، عواقب دارد، هم در دنیا هم در آخرت. ولا احراب زوال نعمه و انقطاع مده، و سزاوارترین چیز به این که نعمت رو از شما زایل کنه و مدت شما رو منقطع کنه، یعنی عمر رو برطرف کنه. اگه بنا بود 50 سال 60 سال 70 سال عمر کنی، سلطنت کنی، حکومت کنی، خونریزی سبب میشه که این مدت کم بشه و از بین بره. میفرماد نیست چیزی نزدیکتر کننده به نعمت خدا و بزرگترین چیز نسبت به طبیعت و عواقب دنیاوی و اخروی، و سزاوارترین چیز به زوال نعمت و منقطع شدن مدت، یعنی مدت کم میشه، تمام میشه، حکومت تمام میشه، عمر تمام میشه. هیچ چیزی نیست نزدیکتر من صفک دما به غیر حلال، از این که خونها را به غیر راه حلال بریزی. یعنی بزرگترین چیزی که سبب نقمت خدا می شود، عواقب وخیمی دارد، موجب زوال نعمت خدا می شود، موجب این می شود که مدت حکومت تو و عمر تو زودتر سپری بشه. هیچ چیزی مثل سفک دما، یعنی ریختن خونها به غیر حقها، خونها رو به ناحق ریختن. این واقعا شما ببینید این حکومت طاغوتی محمد رضا پهلوی با اون همه توپ و تانک و مسلسل، وقتی که دست به خون ریزی زد، هم در زندانها جوانها رو تلف کرد، هم تو خیابونها شروع کرد به خون ریزی، سبب زوال حکومتش شد. والله سبحانه مبتدع بالحکم بین العباد فی ما تصافکو من الدماء و مغفر. می فرماد که خداوند تبارک و تعالی روز قیامت اول چیزی که از بندگان مطالبه خواهد کرد و حکمشو خواهد داد خونریزی است، یعنی خونریزی زودتر از همه چیز در روز قیامت به حسابش رسیدگی میشه. والله سبحانه، خدا سبحانه، مبتدع اون یعنی ابتدا خواهد کرد، بالحکم بین العباد، ابتدا میکنه به اینکه حکم میکنه بین بندگان، ابتدا میکنه یعنی پیش از همه چیز این رو مورد بررسی قرار میده. مبتدع اون ابتدا میکنه به حکم کردن بین عباد یعنی بین بندگان، فیما تصافکو من الدماء، در اون چه ریختند از خونها، یوم القیامه یعنی در روز قیامت. یوم القیامه متعلق به او مبتدعونه. خدا روز قیامت اول چیزی را که مورد بازخواست و سوال قرار میده و به حسابش رسیدگی میکنه خونریزی ها. فلا تو قوین سلطانک به صف که دم حرامه. میفرماد مبادا بخوای قوت بدی سلطنت خودت را به ریختن خون حرام. من یادم مثل وقت در نجف آباد اون بودم، تبعید کرده بودن به اسلام ها رو به شهر خودمون، مأمورین امنیتی آمدن اونجا، بعد میخواستن از من یه تعهدایی بگیرم، گفتم نه من تعهدی چیزی نمیدم. بعد اونجا گفتن ما تا حالا دستور داشتیم از طرف اعلی حضرت که با زندانی ها خوشرفتاری کنیم، حالا از این به بعد به ما دستور دادن خشونت بکنیم، از این به بعد ما دستور خشونت داریم. گفتن هر چه میخواد بشه خشونت رو. خب از همون خشونت چه شروع شد؟ پایه های حکومت محمد رضا سوس شد. فلا تو قویان نه، مبادا یه وقت بخوای قوت بدی نیرو بدی سلطنت خودت را حکومت خودت را به سفک دم حرام، به این که بخوای خون حرام رو بیریزی، بی جهت خون مردم رو بیریزی، برای این که این دشمن توست، این مخالف توست، میخوای حکومت خودت رو قوی بکنی، مبادا این کار رو بکنی. و برای این که گذشته از گناه اخرویش اصلا همین سبب میشه حکومتت سست بشه، طبیعیست دیگه، این خاصیت طبیعیشه، مردم همین وقت که دشمن شدن حضور میارن، یورش میارن. فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِمَّا يُضْعِفُهُ وَيُهِنُهُ، تو میخواهی به خونریزی سلطنت خودتو تقویت کنی، اما بدون که ذَٰلِك یعنی خونریزی، مِمَّا يُضْعِفُهُ، از چیزاییست که ضعیف میکند سلطنت تو رو، و يُهِنُهُ یعنی سست میکند پایه های حکومت تو رو، بل يُذِلُهُ وَيَنْغُلُهُ، بلکه اصلا بالاتر سوس کردن، اصلا خونریزی سبب میشه که حکومت تو رو زایل میکنه، مثل حکومت محمد رضا بالاتر سوسی زایل هم شد، بلکه خونریزی سبب میشه که زایل بشه حکومت تو، و ینقله، منتقل میکنه حکومت رو و سلطنت رو از تو به دیگری. پس مواظب باش که برای تقویت حکومت خودت دست به خونریزی نزنی، که به عکس نتیجه میگیری. ولا عذرت لک عند الله ولا عندي في قتل العمد. میفرماد بهت بگم اگر عمدن یک کسی رو بکشی بی جهت، نه پیش خدا عذر داری نه پیش من که امیرالمومنین هستم و تو منصوب از قبل من هستی، بلکه حکمش قصاص. حالا فرماندار مصری، حاکم مصری باش، اگر حاکم مصر باشه، رئیس جمهور باشه، نخست وزیر باشه، وزیر باشه، هر کی میخواد باشه، عمدن کسی رو کشت، حکمش چیه؟ شرن قصاصه. در قصاص نداریم که مالک اشتر چون حاکم مصر است این دیگه از قصاص مستثناست. میفرماد ولا عذر لک، نیست از برای تو عذری نزد خدا، ولا اندی یا نه نزد من که امام تو هستم و تو زیر دست من هستی. فی قتل العمد، اگه قتل عمد کردی هیچ عذری و بهانه ای نداری. لان فیه قود البدن، برای این قود البدن، برای این که در قتل عمد قصاص بدنیه، کشتی میکشنده دیگه، نمیشه بگو نه مده یشو میدم، بسس به این که صاحبان خون راضی بشن یا راضی نشن. اگه اونا گفتن نه ما قصاص میخوایم، باید چیکار کرد؟ قصاص کرد. ولو مالک اشتر باشد، فرماندار منطقه مصر باشد، این دیگه استثناء بردار نیست، قانون خدا. هر که خواهی باش، قتل عمدی حق قصاص درش هست. لأن فیه قود البدن، برای این که در قتل عمد قصاص کردن بدنی است. قود معنیش قصاصه. بعد میفرما اگر یه وقتی مبتلا به قتل خطایی شد، واسه گنجیش که بزنی تیرت خورد به یه آدم کشته شد، یا مثلا فرض بگیرید در یه وقتی مردم یورش آوردن، شورش کردن، تیر اندازه هوایی میخواستی بکنی خطا شد و به کسی خورد که واقعا هم نمیخواست به کسی بزنه، میخواست به هوا بزنه، یا مثلا تیر در خود به کسی مو، قصد خطاییست دیگه، دیگه اینجا قصاص نمیشد کرد. میفرماد مبادا تو چون سلطان مصری، فرماندار کل مصری، ای تو رو وادار بکنه که خون ای بابا هدر برد و دیشو ندی و جبران نکنی ای خونو. میفرماد بسا یه مشت به یکی میزنید، تصادفاً این مشت میکشدش، این میشه قتل خطایی دیگه. یه کسی مثلا فرض بگیری خواست این تنبیهش کنی، یه مشت به یکی، تصادفاً مو قتل دیگه. میفرماد قتل خطا زیاد تصادف میوته، میخواست به گنجیش بزنه بخون، میخواست تیر اندازه بزنه برای اینکه یاد بگیره، تصادفاً به یکی خورد مو، خیال کرد یه چیزی مثلا فرمی گرگ است، اونجا خوابیده گرگ است، تیزه بعد منجا آدم بوده. این اسم فرماد و این ابتلیت به خطا، اگر گرفتار شدی به قتل خطا، ابتلیت یعنی مبتلا شدی و گرفتار شدی به قتل خطا، و افرط علیک صوتک، تازیان تو و تو زیاده روی کرد، به یکی میخواست تازیانه بزنی، مثلا شرب خم کرد، میخواستی تازیانه بزنی، تازیانه بیش از اندازه خورد و این مرد، و افرط علیک صوتک، تازیانه تو بر تو زیاده روی کرد، یعنی به حدی شد که مرد. او سیف کرد، شمشیر تو تعدی کرد، میخواستی شمشیر بزنی مثلا وز بگیرید به یه درختی، به یه چیزی، خود به یه آدم مثلا فرض بگیرید. او یدو کرد، یا مثلا فرض بگیری که دست تو بالعقوبه، به این که میخواستی با یک کسی عقوبت بکنی، بعد زیاده روی کرد، برای یه سیلی مثلا بهش بزنی، مستحق یه سیلی بود، تصادفا سیلی کشت اینو. اگر چنون چه زیاده روی کرد، تازیانه تو، شمشیر تو، دست تو به عقوبت کردن، یعنی بیش از اون اندازه که بایستی بشه انجام شد. یه کسی میگه دستم میشه یه کسی بکشه، اینجا حضرت جواب سؤال مقدر رو میده در حقیقت، یه کسی میگه آخه شما فهمیدید دست چی شد دست آدم به کسی بزنه بیمیره؟ بفرمات فإن فی الوکزه فما فوقها مقتله. این جواب اون اشکال مقدره، برای اینکه در مشت زدن، وکزه منش یه مشت زدن، یه مشت زدن فما فوقها بالاتر از یه مشت زدن، یه بوکس زدن مثلا فرض میگیری مقتله، ممکن است که قتلی واقع بشه، یه مشت هم خلاصه ممکن است سبب قتل بشه. فإن فی الوکزه یعنی در مشت زدن، فما فوقها بالاتر از مشت زدن مقتله، بسا قتلی پیدا میشه و طرف تلف میشه. خب حالا اگه مبتلا شدی به قتل خطایی در اثر این که تازیانه تو زیاده روی کرد، شمشیر تو زیاده روی کرد، دست تو زیاده روی کرد، حالا که قتل خطایی شده است، دیه بدکار شده به اولیاء مقتول، به ورثه مقتول، مبادا اون نخوت سلطنت وادارت کنه که حق اونا رو پامال کنی، بگم برو بابا جون مالک اشتر حاکم مصره، حال یه مش بیزد مرد به درک مرد، نه اینجوری فرماد فلاتت مهنه. این فلاتت مهنه جزای او انبتولیت است. اگه مبتلا و گرفتار شدی به یه قتل خطایی در اثر این زیاد روی شمشیر و تازیانه و دست، فلاتت مهنه بک، شما رو وادار نکنه نخوت سلطانه، یعنی نخوت سلطنت، باد سلطنت به تو دماغت بیفته و بگو من سلطانم دیگه، خب مرد که مرده، تو رو وادار نکنه ان تو عدیه الى اولیاء المقتول حقه هم، یعنی تو رو باز ندارد، باز ندارد نخوت سلطان تو از این که ادا بکنی به اولیاء مقتول، یعنی به ورثه مقتول حقهم، بازه نداره دونه که حقشونو بهشون بدی. این تمه از معناش یعنی بالا بردن، یعنی تو رو بالا نبرد این نخوت سلطان، که این بالا بردن یعنی خودو بالا نگیری، بگو من سلطنت دارم، خودو بالا بالا واداری و این بالا بالا واداشتن سبب بشه که حق اونا پامال بشه. پس این هم راجع به خونریزی، که خونریزی سبب زوال ملک و سلطنت میشه و به واسطه خونریزی نبایستی کسی بخواد سلطنت و حکومت خودشو تقویت بکنه. همین جمله رو اگه دنیای امروز میفهمید، اینایی که دارن به زور میخوان حکومت کنند و سلطنت کنند، عبرت میگرفتن از جنگ ویتنام، عبرت میگرفتن از جنگ کامبوج، عبرت میگرفتن از جنگ های خیابانی ایران، عبرت میگرفتن و نمیخواستن به زور و به وسیله خونریزی حکومت بکنن، هم یه جمله عمل میکردن، واقعا چقدر به نفعشون بود. هنوز که هنوز است بشر خیال میکنه در اثر خونریزی و ظلم و تعدی میتونه به حکومت ادامه بده، با اینکه خونریزی پایه های حکومت و سلطنت رو تضعیف میکنه، یه روزی هم زایلش میکنه. و از اون طرف مبغوض خداست خونریزی، قتل عمد دیگه باشه قصاص داره، بی برو برگر هرکی میخواد باشه، ولو اینکه فرض کن پادشاه یک کشور باشه، و اگه قتل خطایی هم باشن دیگه داره بایده شده. و ایا کبل اعجاب به نفسک، حالا شروع میکنه حضرت باز به مالک نصیحت کرد، من باز یک تو رو عود بگیره پیش خودت بگو من خیلی مهمم، حضرت امیرالمومنین من رو حاکم یک کشور مصر قرار داده، پس من معلوم شد یه کسی هستم، یه صفاتی در خودت خیال بکنی و بعد ببالی به اون صفات، مخصوصا اگر سنونت امور عبادی باشه، حالا فرض کنی اومدی یه شب هم که حالا پا شده فرض کن نماز شبی خونده گریه و زاری کردی، یه دفعه تو ذهنت بیاد که خب نه ما امشب معلوم شد خیلی مقربه پیش خدا شدیم، یه کسی شدیم، یه لابد باید خدا ما رو ببره تو بهش با این نماز شبی که خوندیم و با این گریه و زاری کردیم. اگه این حالت درت پیدا شد که عجب و خود پسندی درت پیدا شد نسبت به یه کاری، بدون که سقوط کرده و یا کول اعجاب به نفسک، بپرهیز از این که اعجاب کنی به نفس خودت، یعنی بزرگ بشماری خودتو. و ثقه به ما یعظم و کمنها، وثوق و اطمینان پیدا کنی به اون کارهایی که موجب اعجاب است از نفست. مثلا نماز شبی میخونی، قرآنی میخونی، گریه و زاری میکنی، یه پولی در راه خدا میده، یه مسجد میسازی، یه حسینیه میسازی، اون وقت اینا سبب میشه که تو درت عوض پیدا بشه و به همی اعتماد کنی که پیش بود. خب ما الحمدلله این کار خیر رو داریم و دیگه خدا روز قیامت نمیشه ما رو دیگه با این کار خوب مثلا به بهش نبره. وثوق و اطمینان پیدا میکنی به این کاره. اگه این کارت بر نظرت بزرگ اومد، بدون که هیچی نیست. وثقه وثوق پیدا کنی به ما یعجب و کمنها، به اون چه تو رو به اعجاب و میدارد منها، یعنی از نفس خودت. انسان باید حساب بکنه که تو با نیروی که داری که این کار خوب رو انجام دادی، میدونی که هم نیرود ملک خداست، هم خودت ملک خداست، هم ارادهی که کردی ملک خداست. تو با ملک خدا کاری رو انجام دادی، تو در مقابل خدا چیزی نیستی، نیروی تو چیزی نیست در مقابل اراده خدا که حالا این رو بزرگش بشماری. حالا یالم میفرماد که مبادا این که اعجاب بکنی، عجب داشته باشی، خود پسندی نسبت به خوده و اطمینان پیدا کنی به بعضی از کارهایی که از خودت انجام میشه بزرگ بشماری و اینو خیال بکنی که دیگه این کاری است که تو رو نجات خواهد داد. و حب الاطراء، این و حب الاطراء عطف به اول اعجاب است، یعنی و باز بپرهیز از این که دوست داشته باشی تعریفت بکنن. حالا مثلا یه کاری کردی دلت بخواد رو منبر برن تعریف بکنن، شعار برات بدن زنده باد مثلا فرض بگیرید، اینا خوشت نیاد از این معنا. بپرهیز از حب اطراء. و حب الاطراء یعنی و دوست داشته باشی تعریف کردن را که تعریف کنن. فان فی ذلک من اوثق فرس شیطان فی نفسه، این اعجاب عجب و خودپسندی و این که دلت میخواد تعریفت بکنن از محکمترین فرصتهای شیطان است در خودی که شیطان اینجا بر تو غالب میشه. شیطان بسا از این راه بر تو غالب میشه، هر کسی رو شیطان از یه راهی گونش میزنه. یه آدمی که بیدار شده است و نماز شبی خونده است و گریه کرده است و یه حالی براش پیدا شده، شیطان در این حال مسلمن یه آدم رو نمیتونه به فحشا واداره، اما میتونه این عملش رو در نظرش بزرگ جلوه بده که این حالت عوض پیدا کنه. ولا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا، آیه قرآن است، و يحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. فرمود که تو گمون نکن کسانی که خوشحال میشن به اونی که میار عملی که میارن، این همون حالت عجبه، یعنی یه حالت خودپسندی و خوشحالی ذاتی پیدا میکنن در اثر عملی که آوردن. یفرحون، فرح یه انبساط و سرور زیادی که زیادتر از حد باشه نسبت به کاری که انجام دادن. و یحبون ان یحمدو به ما لم یفعلو، دلشون میخواد کارایی هم که انجام ندادن مردم به این نسبت بدن، مردم که بله یا آقا خیلی آدمی خوبی است، اصلا با امام زمان با هم ارتباط دارد، امام زمان اصلا حقایق به این آقا القا میکنه، خوشش میاد یه وقتی همچی چیزای مثلا میگفت. خدا رحمت کنه مرحوم حاج بلاغای شیرازی از علما اصفهان بود، میگفت که یه وقتی یه آقای با منبر نشسته بود و یه روز خونه اون بالای منبر داشت تعریف از این آقا میکرد که بله مثلا بعد این آقا چه کردی، بعد میگفت این آقا از پا منبر گفت فرزن میدونم دروغ میگی، تملق میگی اما بگو خوشم میاد. حالا یه وقت اینجور نباشد انسان که کاری که انجام نداده خوشش بیاد که دیگران بگن این کار رو انجام داده. فرماد این از محکمترین من او سقه فرس شیطان، از محکمترین فرصتهای شیطان است. فی نفسه یعنی در نفس شیطان، ممکن است فی نفسه یعنی در نفس شخص، یعنی شیطان در نفس شخص رسوخ میکنه و اعجاب را اعجاب در ایجاب میکنه. خب شیطان میاد این کار رو میکنه برای که کار خوبه دوست بین ببره. همین که حالت فرح و سرور و انبساط پیدا کردی نسبت به این خود باخته شدی و عملت و یه چیزی حساب کردی، این سبب میشه عملت سقوط کرده، خودت هم سقوط کردی. و اما لیم حقا، برای که شیطان میخواد از بین ببره، ما یکونو من احسان المحسنین، اون چه محقق میشد انجام میشد از کارهای خوب مردمان خوب، اون کار خوبتو میخواد ساقط کنه و از این راه از بین ببره. ما اگر کار خوبی هم انجام میدیم باید توجه داشته باشیم که من و اراده من و نیروی من و همین توفیقی که پیدا کردم برای این عمل، همه اینا از ناحیه خداست. بایستی که خدا رو یادم نره و بدونم که اینم توفیق خدا بوده، و الا من کی هستم و عمل من چی چیه. و ایاک والمن علی رعیتک به احسانک، میفرماد که اگر به رعیت احسان کردی، کمک کردی بهشون، به مردم یه سال ضعیفن، بخت ازشون بده، یا مالیات ازشون نسدی یا کمتر اسدی، یا مثلا فرض کنید کمکای دیگه بهشون کردی، منت نذاری به سرشون، حق خودشونو به خودشون داده. تو این چیزی که به فقرا و اینا میده، ما خودشونو به خودشون میده. تو که بیل نذاری پیدا بکنی که، یا کبل من بپرهیز از این که منت بذاری علی رعیته، به احسانش، به این که بهشون سجده منت بذاری، حالا تو رادیو و تلویزیون و به رخشون بکشی که بله ما براتون راه ساختیم، لوله کشی کردیم، برق آوردیم براتون، به حالت منت نباشه. یه وقت یه کسانی میگن کار نکرده، خب برای این که روشن بشن مردم میگم چرا این کارا شده است، اما یه وقت میخوای منت بذاری به سر مردم، طلبکاری مردم بشی، خلاصه مبادا اینجور باشه، مبادا منت بذاری بر رعیت خودت به واسه کار خیری که براشون کرده، راه سازی کرده، مثلا آب براشون تهیه کرده، وظیفه ای که باید انجام بدی انجام داده. اول تزید فی ما کان فی من فعله، همینطور که در کاری که میکنی در کار خوب منت نباید بذاری، کاری هم که انجام داده زیادتر از اون اندازه نبایستی برخ بکشی و بزرگ می یه کاری انجام داده، حالا مثلا تو دی فرض کن یه جاده خاکی واسهشون کشیده، این به نظرت خیلی بزرگ بیاد و بیش از اندازه بخوای اینو جلوه بده، به همون اندازه که هست بگو. او تزید فی ما کان من فعلک، تزید یعنی زیادتر جلوه دادن چیزی را که مثلا فرض بگیرید در یه حدی هست، زیادتر از اندازه اظهار بکنی یا بخوای به رخ بکشی. او تزید زیاد جلوه دادن، زیادتر جلوه دادن فی ما کان من فعلک، در اون کاری که انجام دادی برای اونها. او انتعدهم، یا وعده بده رعیت ها بدی، خلف وعده بکنیم، بله امسال مثلا براتون راهسازی میکنیم، برق میکشیم براتون، آب میاریم براتون، بعد همش تخلف بکنیم، اون وقت مردم دیگه اطمینان به حکومت تو ندارن، میگن دولت همیشه دروغ میگه. پس نه منت بذار در احسان، نه کاری که انجام میده زیادتر از اون اندازه به رخ بکش، یا اگرم وعده دادی تخلف نکن، یا وعده نده یا این وعده دادی عمل بکن. او انتعدهم، یا اینکه وعده بدی به مردم یه چیزهایی رو، فتوت به موعدک به خلفک، دنبال بیاری وعده خودت را به خلف، یعنی دنبالش که باید وفا بکنی، به جای وفا کردن به عهد تخلف بکنی. فان المن یبطل الاحسان، اگر منت بیزاری احسانی که کردی باطل کردی، تو احسان کردی به مردم، خیلی به نسبت اون انجام دادی، اگه منت کلشون گذاشتی اینجا اصلا فضیلت نعمت رو از بین بردی، مردم هم بهشون ناگوار میشه، میگن تو سرت بخورد با این خدمتی که کردی که هی منت میذاری کولمون، مال خودمون رو به خودمون دادیم. فانل من اگر منت بذاری یبطل الاحسان، احسان رو باطل میکنه، دست بین میبره، یعنی اجر و مزد دیگه ندارن، مردمم دیگه به حساب نمیارن این خوبیتون. و تزید یذهب به نور الحق، اگر یه کاری که کرده زیادتر از اون اندازه جلوه بده، اون نور حقیقت از بین میره، مردم میفهمن که تو داری دروغ میگی. تو مثلا فرض بگیری که یه جایی یه راه سستی براشون کشته، وقت بعد بیای یه راه آسفالته بخوایی مثلا بعد بیای گزارش بدی، اینجا نور حق از بین میره و مردم میفهمن تو حکومت حکومت دروغگوی مثلا هستی. والخلف یوجب المقت عند الله و الناس، اگر خلف وعده بکنی موجب غضب میشه، هم نزد خدا هم نزد مردم، هم خدا بعدش میاد از خلف وعده و هم مردم بعدشون میاد، میاد خب به ما قول داد دولت تخلف کرد، اصلا حرفای تو وقت مردم دیگه اعتماد ندارن، اعتمادشون به حکومت کم میشه. والخلف یعنی خلف وعده یوجب المقت، موجب غضب میشه، اعتمادشون به حکومت کم میشه. والخلف یعنی خلف وعده یوجب المقت، موجب غضب میشه. عند الله یعنی هم نزد خدا و الناس، هم نزد مردم. قال الله تعالی، خدای تعالی در قرآن میفرماد کبر مقت عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، بزرگ غضب است نزد خدا، یعنی بزرگترین غضب است نزد خدا این که بگی چیزی رو که به جان میاری، وعده بدی بگو ما براتون راه میسازیم، امسال براتون چقدر تلفن میاریم، امسال مثلا راهتون رو اثبات میکنیم، امسال چه میکنیم، قول بدی ولی عمل نکنی، این خیلی مورد غضب خداست، بزرگ است از جهت غضب و بغض نزد خدا. انتقول این که بگی ما لا تفعلون، کاری رو که انجام نمیدهی، میتونی انجام بده وعده بده به مردم، نمیتونی وعده نده. و ایاک و العجله بالامور قبل عوانها، هر چیزی یه وقتی داره، الامور مرهونتون به اوقاتها، هر کاری جروی وقتشه، یه چیزی در وقت خودش خیلی آسون میشه انجام بشه با مقدمات ساده، اما در غیر وقت خودش بخوای انجام بدی با مشکلات زیادی فراهم مثلا گرفتار میشی. فرض کن اسفالت کردن خیابون یه وقتی دیده میشه در سالگرد، یه وقتی است که اگر بخوای بکن نمیشه، زیادم خسارت میدی، معذالکم بازدهش کمه. این است میفهمد یا که بپرهیز از این که عجله بکنی به کارها قبل اوانه ها، یعنی پیش از این که وقتش برسد، وقتی یه کاری نرسیده عجله اگر بکنی هم خودتو خسته کرده، هم نیرو زیاد مصرف کرده، هم بازدهش کمه. او تسقط فیها عند امکانها، اگرم یه کاری ممکن شد میخوای انجام بدی، اینو کوچیکش نشمار، همتون یه دفعه بیفتش بگو خب چیزی نیست، بیفتی توش گیر بکنی. انسان یه کاری هم که میخواد انجام بده ولو ممکن هم شد مقدمات داره، باید مقدماتش رو فراهم کنی، تراکتور فراهم کنی، ماشین فراهم کنی، نیرو فراهم بکنی تا بتونی این کار رو به خوبی چکار کنی انجام. یه وقت کوچیکش میشماری میافتی توش گیر میکنی. اول تسقط فیها یعنی سقوط کردن، بپرهیز از این که سقوط کنی در کارها این ده امکانها، وقتی که ممکنه است، یعنی کار ممکنه اما توش نیفتی، معنیش است یعنی توش غرق نشی، معنیش این است یعنی کوچیکش نشمار، بلکه هر چیزی باید به اندازه خودش به حساب بیاد تا قهرن مقدمات و نیروی لازم برای چیکار کنی فراهم بکنی. اگر یه دفعه خودت رو انداختی توش فکر نکرده، مقدمات تهیه نکرده، تو اونجا غرق میشی تو کار. اول تسقط فیها یعنی یا بپرهیز و همینطور بپرهیز از افتادن در کارها، سقوط کردن در کارها عند امکانها، وقتی هم که ممکن میشه. تسقط معناش این است که کار بزرگ و کوچیک بشماری، کم بشماری و بیفتی توش غرق بشی. اول لجاجه فیها اذا تنکرد، یه کاری هست نمیشه، الان شرایطش فراهم نیست، خودتو بکشی شرایطش فراهم نیست، تو لج بکن بگو نخه باید بشه، خب این هم زحمت دادی خودتو، هم زحمت دادی دیگران را، هم همه را ناراحت کردی. در اینها کارم چطوره؟ انجام نمیشه، چون گفتیم هر کاری یه وقتی داره و یه شرایط و مقدماتی داره. شما بدون این که وقت کار برسه، شرایط و مقدمات باشه، کار مشکلیه، شما لج میکنی، میگوی نخی باید هم حالا بشه. این لج غلطه. اول لجاجه فیها، یعنی بپرهیز از لجبازی کردن در کارها. ازا تنک کرد، وقتی که کاری سخت و رام نیست برات. تنکر معنیش این است که یعنی رام نیست، کاریست مشکل، مقدمات زیاد لازم دارد، نیروهای زیادی لازم دارد، وقتش نیست. حالا شما لجبازی بکنی، این لجبازی به ضررت میشه. بسا خرج زیاد میکنی، بازده کم، در صورت که در وقتش با تهیه مقدمات اگر انجام بدی، اینجا بدون زحمت و با خرج کم محصول و بازده زیادی خواهی داشت. پس لجاجت هم نکن در کار وقتی که کار متنکر است برای تو، یعنی ناشناس است، یعنی اونجور که بایستی که برش مسلط باشی نیستی. اول وحن انها از توزه. اما به عکس اگه یه کاری واضحه روشن که این آسونت میشه انجام داد، اینجا دیگه سستی نکن، کار امروز رو به فردا نینداز. بگو خب حالا ماهی دیگه، یه سالی، کاریش روشن واضح، مقدماتش هم فراهم، وقتش هم هست، اینجا دیگه وقت نباید سستی کنی. اول وحنها، یعنی بپرهیز از سستی کردن در امور. از استوزهت، استوزهت مقابل تنکرته. تنکرت این است که کار ناشناس است و مسلطش نیستی، اما استوزهت نیست که نه، کار شناسایی شده است، روشن است، مقدماتش هم فراهمه، میشه انجام داد. اینجا شما سستی بکنی؟ نه، اینجا دیگه سستی نکن. اول وحن انها، یعنی بپرهیز از سستی کردن در کارها. از استوزهت، وقتی که کار برات روشن است و وسائلش فراهم است، دیگه تأخیر نینداز. و یکی از مشکلات، اشکالاتی که به دولت ها هست این که بعض کارهایی رو که راحت است و میشد انجام داد، بازده زیادم دارد، بسا ازش غفلت میکنن، انجام نمیدن. یک کارهایی که مثل در زمان محمد رضا پهلوی، یک کارهایی که لازم بود برای مردم انجام نمیداد، میخواست کوره اتمی مثلا حالا برامون بیاره. خب کوره اتمی هنوز ایران تجهزش نداشت، مهیا نبود، شرایط فراهم نبود، نیروی زیاد مصرف میکنی، بازدهش هم کمه. اما یک کارهایی که خیلی ضروری و لازم بر مردم و فوری هم هست، اینا رو انجام نمیدن. فزع کل امر موضعه، هر چیز رو به جای خودش بذار. کار آسون را آسون بگیر انجام بده، کار مشکل را که احتیاج به وقت، زمان، نیرو داره، سراغش نرو تا مقدماتش فراهم بشه و وقتش هم برسه. فزع یعنی قرار بده هر کاری رو به جای خودش. و اوقع کل امر موقعه، واقع بساز هر کاری را در محل وقوعش و زمان وقوعش. یعنی هر کاری در محل وقوعش و زمان وقوعش باید لحاظ بشه، ببینی حالا وقتش هست، مکانش هست، شرایطش هست یا نه، فراهم بکن. خلاصه هر کاری رو اونجور که واقعیتش هست شناسایی بکن و بر طبق شناسایی که کرده اون وقت انجام بده و مقدماتش هم موجود کن. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.